الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سورة پنجم را مرحوم الشيخ بيان میکند که يجوز فيه البيع بيع الوقف. تعبير ایشون ان ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة. یکی از مسوقات را این قرار دادن که ان یلحق الموقوف علیهم ضرورت شدیده، جایی که اگر موقوف علیه محتاج بشن، نیازمند بشن، ولو یک بطن موجود به مالی و نداشته باشن مگر این عین موقوفه را، شو می فرماید در اینجا یجوز البیع، بفروشند و صرف بر خود دفع اون ضرورت شدیده خودشون کنن، حاجاتشون کنن. و مرحوم شیخ از سیدین در انتصار و غنیه، سید در انتصار و ابن زهر در غنیه، نقل اجماع میکنه بر این مسئله که اجماعی هم هست، ولی از متأخرین بعد از این دو بزرگوار نظرها بر عدم جواز بیع. استدلال بر این، مضافاً بر این اجماعی که ایشون استدلال کرده، به روایت علی ابن جعفر هم باز استناد کرده مرحومش، گفته میشه به اون روایت هم تمسک کرد برای مدعای این آقایون، چون در اون روایت هم آمده بود بنابر این که اون روایت ناظر به بیع وقف باشه، کلمه حاجت آمده بود، اذا احتاجوا الى ذلك فللورثه من قرابه الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغله. اون هم باز یک دلیلی آورده شده مثلا بر صحت این فتوا. البته مرحوم شیخ از این استدلال جواب می‌فرمایند که عنوان روایت با عنوان مسئله دو بینشون عموم من وجهه، چون در روایت عنوان احتاجو ولم یکفهم ما یخرج من الغله بود که ظاهرش مثلا عدم کفایت غله برای معونه سالشون بوده، ولم یکفهم ما یخرج من الغله، احتیاج و عدم کفایت ما یخرج من الغله، یعنی لمعونه السنه مثلا، که این اینو به تعبیرشون اقل مراتب فقره. این موضوع عنوانی است که در روایت آمده، در صورتی که عنوانی که در فتوا آمده ضرورت شدیده است، بین این دو عنوان عموم من وجهه. ممکنه ضرورت شدیده در یه جایی باشه که این آقا فقیر نباشه، معونه سالش رو داشته باشه، ولی فعلا یک ضرورت شدیده، فشاری داره، قرضی داره، دویانی آمدن بالا سرش، زندانش میبرند، فشار برش هست، مجبوره که اینه بفروشه. ضرورت شدیده هست با اینکه عنوان عدم ملک معونه سنه و کفاف معونه سنه رو داره. بله. و از اون طرف هم کسی که هر کسی که معونه سنش نداره و فقیره، اون هم ضروره شدیده برش صادق نیست. پس بین این دو عنوان عموم من وجهه، نمیشه کسی به این روایت تمسک کنه برای اثبات اون عنوان که مورد فتوا است. این اشکالی است که مرحوم شیخ می‌فرماید و صحیح این است که ما در این مسئله همون نکات گذشته رو بگیم که اگر ظاهر وقف، صیغه وقف این بود که واقف اجازه داده بود، شرط کرده بود که اگر این موقوفون علیهم محتاج شدن بتونن بفروشن و استفاده کنن از ثمن وقف، اگر این استفاده شد، این نحو اشتراط یا تقیید و تجویز از طرف واقف، حالا یا صریحاً در خود وقف عقد شده بود یا از قرائن لبیه و مناسبات و نکاتی که در وقف نامه آمده و صیغه وقف آمده این استفاده شد، یا جوز البیع، و این داخل میشه در اون صورت قادمه ای که خود واقف این شرط را بکنه و این اجازه رو بده. و اما اگر این نبود، ظاهر وقف این بود که این عین موقوف است، علی کل حال احتاج الموقوف علیهم ضرورتا شدیده یا لم یحتاج، این بایستی باشه برای کل بطون اگر این چنین ظاهر وقف این بود، اون وقت دیگه حق با همون مشهوره و مرحوم شیخه که لا یجوز البیع، و مجرد اینکه حالا این بطن در یک ضرورتی افتادن، یک شدتی برشون آمده، این مستلزم بیع وقف نیست، همچنان که مستلزم رفع ید از اموال دیگران نیست، چون این وقف واقف حبس کرده او را بر کل بطون، مورد حق تمام و جمیع بطونه و این همین بعد حق ندارن این کار بکنن و این را بفروشن، گرچه در ضروره شدیده، در حاجت شدیده باشن. پس بنابراین مسئله مربوط میشه به این که ما از خود وقف چه استظهار کنیم. اگر ظاهر وقف این بود که ولو به قرائن ولو به مناسبات، که این چون به جهت موقوفون علیهم و برای نفع اونها، شاید در فرضی که مثلا ضرورت شدیده واقع بشه بر اونها، واقف استظهار بشه از وقفنامه که واقف در این چنین جایی دیگه حبس نکرده این مال رو، تجویز کرده این مال فروخته بشه و به صرف اونها بشه، اگر این چنین نکته ای را ما تونستیم استفاده کنیم از وقف ولو به قرائن و خصوصیات، اینجا یجوز البیع و صرف علیهم، و شاید اون اجماعی که مدعای سید در انتصار و در غنیه است هم همین باشه، که نظر اونها هم به این چنین موردی باشه، معقد اون اجماع مدعا هم بیش از این نباشه، در جایی یجوز بیع الوقف لضرورت شدیده که از وقف واقف استفاده بشه، که ایشون در این چنین جایی اجازه داده بیع را و تبدیل را و مثلا صرف بر اون وقوف علیهم را، چنانچه در بعضی اوقاف صریحا به این تصریح شده، چنانچه در اون مسئله بعدی خواهد آمد، وقف امیرالمومنین سلام الله علیه، بلکه بیش از این اجازه داده شده، بیش از ضروره شدید اجازه داده شده، و مجرد نیاز و خواستن اجازه داده شده. پس بنابراین مسئله مربوط میشه به این نکته، و اجماع مدعا هم قابل حمله بر اینه که معقدش اینجاست، قدر متیقنش اینجاست. اگر این چنین اجماعی را اینا ادعا کردن، مخصوصا مثل مرحوم سید، نه هر کجا و در هر وقفی بشه با ضرورت شدیده مال موقوف علیه این وقف را بفروشه و صرف بر خودش کنه. اینم صورت پنجم از مسابقات وقف، که در این صورت هم مانند اون صورت‌های گذشته ثابت نشد مسابقی به عنوان یک پس از این پنج صورت، فقط صورت اولا که وقف خراب بشه به طوری که بقایش قابل بقا نباشه، بقایش مستلزم تلفه مثل حیوان مذبوح. صورت ششم صورتی است که تعبیر مرحوم شیخ در سلسلشم این ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه والمصلحه، این صورت ششم مسئله مسابقات بیعه، و این عنوان در کلمات فقه ها هم آمده، ولی اینکه اذا اشترط الواقف بیع این عین موقوفه را در جایی که حاجتی داشته باشن موقوف علیهم یا مصلحتی در این باشه، اذا رأوا المصلحه بفروشن، اگر واقف این چنین شرطی کرد یجوز البیع. این عنوان در کلمات فقه ها مورد بحث قرار گرفته، بعضی ها مانند مرحوم علامه متردد شدن در اینکه آیا این مقدار کافی است شرط واقف، یجوز یصح این شرط لا یصح این شرط، آیا با این شرط یجوز البیع اون وقت یا لا یجوز البیع. کلمات فقها در این مسئله مختلفه. بعضی ها قائل شدن برای اینکه این چنین شرطی اصلا جایز نیست، باطل است، بلکه مبطل وقت هم شاید باشد این چنین شرطی و وقتی دیگه از وقفیت بیفته. بعضی ها قائل شدن این شرط صحیح است و نتیجه هم اینه که موقوف علیه میتونه بفروشه به مجرد عروض مصلحت یا حاجت طبق اون شرطی که واقف کرده. مشهور قائل به جوازن، شهید در دروز فتوا داد مرحوم شیخ نقل میکنه از شهید در دروز، مشهور قائل به جوازن، خود شیخ هم قائل به جوازه، ولی از بعضی ها مانند علامه هم نقل شده است عدم جواز و عدم صحت این چنین شرطی اصلا در این بحث در وقت. از برای اینکه نکات نفی و اثبات و اختلاف مشهور در این مسئله با مرحوم علامه و شبه علامه مشخص بشه، در اینجا بایستی بحث را در این صورت در چند جهت وارد کرد به شکل متسلسلی. جهت اولا اینه که ابتداعا میبایستی مشخص بشه که مورد بحث و محل بحث شرط بیع است عند حاجت الموقوف علیهم. مقصود اون این است که مواقف حین الوقت شرط کند جواز بیع را، تجویز کند بیع را و تبدیل را از طرف موقوفون علیهم برای خودشون که اونها بفروشن، برای خودشون صرف کنن مثلا در حاجتشون، یا تبدیل کنن به عین دیگری که اون عین دیگر باقی بتونه باشه به درد اونها بخوره، اصلح باشه برای اونها یا رفع نیاز و حاجت اونها رو بکنه. پس بحث در اشتراط واقف است بیع موقوفون علیهم وقف را عند الحاجه، نه اشتراط اینکه عند حاجت الواقف واقف بتونه اینه بفروشه، چون این شرط جور دیگر میشه مطرح بشه که واقف شرط کنه وقف رو بکنه، ولی شرط کنه که اگر خودش محتاج شد برگشت بشه این موقوفه و بتونه او بفروشه، مثلا در برش کردونه بفروشه تشو از ثمنش استفاده کنه، به طوری که شرط شرط رجوع این موقوفه یا بدلش به ملک واقف باشه نه به ملک طلق موقوفون علیهم. اینم یه نوع شرطه. این شرط مقصود نیست و این شرط صحیح هم نیست. این شرط نه این مقصود است. خب روشن، کلمات مشهور هم ناظر به شرط واقف است، بیعه من قبل الموقوف علیهم للموقوف علیهم نه للواقف. و اما شرط واقف برای خودش بفروش خودش، این لیس صحیحا، چون این در حقیقت قبلا هم گفتیم این در به این معناست که در قوه این است که واقف اصلا وقف را انجام نداده، مال را این را از ملک خودش تلقن بیرون نبرده بلکه از ملک خودش موقتاً بیرون برده، و این قبلا گفتیم که تفاوت با اصل تملیک و وقف داره. اگر شرط کرد بر این که این عند الحاجه باقی بمونه در ملک خودش، عند الحاجه برگرده به ملک خودش یا بدلش، این عبارت اخرى این است که در حقیقت واقف این عین را مطلقا از ملک خودش بیرون نبرده. این از اون شرطایی است که تفاوت و منافات داره با حقیقت وقف، حقیقت تملیک، و موجب بطلان این چنین تملیکی است. و این به مقتضای قاعده باطل است، یک. دو، به روایات خاصه هم باطل این چنین وقفی. در روایات خاصه هم استفاده میشه از بعضی از روایات، کسی که یک شیعی را صدقه بده برای وجوه خیر، که این صدقه در اینجا به معنای اعمه شامل وقف هم میشه، و بعد شرط کنه که ان احتجت الى شیء من فانا احق به، امام میفرماید این صدقه لا یقع لا تقع صدقه، این میراثه باقیست بر ملک خودت، این چنین صدقه باطله. در روایات متعدد این آمده که بهترینش از نظر سند دلالت از نظر سند صحیحه فضل ابن فضله، قال سألت ابا عبدالله عن علیه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال ان احتجت الى شيء من المال، قال ان احتجت الى شيء من المال فانا احق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة. آیا این سبب میشه که این باطل بشه در اینجا؟ این اگر مرد این چنین شخصی این میراثه مثل بقیه اموال تلقیش، یا نه این صدقه صحیح هست؟ و يمضي صدقة، قال يرجع ميراثا على أهله. امام در جواب فرموده است برای اینکه این میراثه، این ملک تلقی، این مالی که ایشون اینجوری شرطی کرده لایق بود. در روایت سلیمان بن رشید، که سلیمان بن رشید توثیق نشده است، البته تضعیف هم نشده، اگر بگیم هر کسی تضعیف نشد صحیحون و مثلا کسی رو روایه باشه، البته سلیمان بن رشید و سلیمان بن راشد هر دو آمده، شاید این دو نفر یکی باشن. علا کل حال در این روایت دیگه باز در همین باب در جلد 13 وسائل صفحه 297 این روایت اونجا هست. روایت متعددی است به این مضمون که اگر هر آینه واقف، کسی که میخواد چیزی رو وقف کنه، صدقه کنه، برای خیریه‌ای انجام بده، اگر شرط کرد که یرجع الی، ولو مشروط به این که اگر ان احتاج، اگر محتاج شد برگرده به او، اگر محتاج شد احق به باشه از دیگران، این منافات داره با حقیقت وقف و حقیقت صدقه و حقیقت تملیک. تملیک نکرده، پس در وقف کردن و صدقه دادن شرطش اینه که قطع رابطه کنه، قطع رابطه مطلق، و الا این منافات داره با حقیقت تملیک و نقل. تعبیر صدقه هم که در این روایت آمده قبلا عرض شد، در اون روایت وقف امام صادق بود، کی بود؟ امام کاظم بود، که عنوان صدقه در روایات اعم از اون صدقه اصطلاحی، مخصوصا با این کلمه فی کل وجه من وجوه الخیر، همه هر چیزی رو که انسان برای کار خیری برای جهتی قرار بده این عنوان صدقه برش صادقه. اون صدقه بالمعنی الاخص نیست، بالخصوص، خصوصیتی نداره، در هم شامل وقف هم میشه قهرن. پس به اطلاق مثل این چنین روایاتی باز این مسئله ثابت میشه که لا یجوز للواقف ان یشترط ان یکون هو احق بالمال الموقوف علیها بالمال الموقوف ان احتاج مثلا الى شیء من چی؟ روایت هست ان احتجت الى شیء من المال فانا احق به، در خود روایت هست. و بنابراین این روایت هم مقتضای قاعده رو تأکید میکنه که در باب وقف لا یجوز للواقف شرط رجوع به خودش بکنه، این که وقف برگرده به خودش عند الحاجه یا مثلا بعد از کذا مدت یا عند المصلحه یا هر به هر شکلی ازش کنه، چون این منافات با حقیقت وقف داره و روایت خاصه هم این رو تأکید میکنه. پس بنابراین محل بحث اشتراط بیع این موقوف است از طرف موقوفون علیهم برای خودش، نه از طرف واقف، پس رجوعی در کار نیست، فقط وقف از حالت وقفیت ساقط میشه و جاز شرط کرده واقف در این حالت این از حبسیت بیاد بیرون، ولی در ملک با واقف داخل نمیشه، برای همون موقوفون علیهم باشه ملک، یا ملک طلق اونها بشه، برگرده ملک طلق اونها بشه سمنش که بتونن هر تصرفی رو بکنن، یا نه سمنش هم باز وقف باشه و عین موقوفی باشه که اون باقی به اون باز بره بقیه، فقط حبس عین مبدل از بین بره، که این هم معقوله که خود عین رو اجازه داده تبدیلش رو به عین دیگری، به شیء دیگری که اون وقف باشه، اون جای وقف باشه در حقیقت، که این دو شکل تصور داره دیگه. اجازه بیع میده، فقط اجازه بیع، ولی اجازه اتلاف مالیت اون بدل رو نمیده به بطن موجود، یا او رو هم اجازه میده که اصلا مبدلش کنن، بفروشنش به شیعی و اون سمن بشه ملک طلق موقوفون علیهم، بطن موجوده از موقوفون علیهم. بنابراین هر دو شکلش تصویر داره در اشتراط واقف بیع موقوفون علیهم وقف را، و اما اشتراط واقف بیع خود واقف وقف را برای خودش، این رجوع در وقف در حقیقت، این اشتراط در قوه رجوع در وقف و عدم وقفه و عدم تملیک مطلقه، و گفتیم که در تملیک اخذ شده بر این که تمام رابطه ملکیت قطع شده باشه از این مال حتی به لحاظ آینده، و الا لا یکون تملیکن، و اون بحثای گذشته پیش میاد. این یه جهت از بحث. جهت دوم از بحث اینه که این شرط واقف که داره شرط میکنه ان یبیعه الموقوف علیه عند الحاجه او المصلحه، حالا یا به این یبیعه و ثمنه هم وقفون للبطون القادمه و این ینتفع به این بعض، یا نه ثمنه ملکون طلقون، این هر دو شکل تصویر داره. این شرط در صورتی صحیحه که منافات با حقیقت وقف و حبس از جهت دیگری نداشته باشه. در بعض فروض این شرط منافات با حقیقت وقف داره، و اون جاییست که شرط کنه از ابتدا بتونن اینها بفروشن، بگه من این خانه را وقف کردم برای مثلا فقرا یا برای ذریه، و میتونن ذریه از ابتدا ازم بعد از انشاء وقف میتونن فقرا اینو بفروشن و ثمنش را تصرف کنن، ملک طلقشون بکنن. این چنین شرطی که درش آمده باشه برای اینکه وا موقوفون علیه از ابتدای وقف حق فروختن و تبدیل به ملک طلق کردن این مال رو داشته باشن، این چنین شرطی منافات با حقیقت وقف داره، نه از نظر تملیک واقف، چون مالک واقف از ملک خودش بیرون آورد تملیک کرد به فقرا، بلکه از نظر این که در مفهوم وقف اخذ شده مرتبه ای از حبس قبلا هم این گذشت، مرتبه ای از محبوسیت و موقوفیت و سکون این مال، اگر بنا بشه آقای واقف از ابتدا یک شرطی کرده که این مال از محبوس بودن میاد بیرون، محبوس نیست دیگه، مال جائز التبدیل، مثل مانند هر ملک طلقی میشه. کجا وقف نکرده، پس در حقیقت تملیک کرده، تملیک طلق کرده به این ذریه، به بطن موجود. وقتی اجازه داد که این از ابتدا فروش بشه و ثمنش به ملک طلق اونها در بیاد و رفع حاجتهای اونها رو بکنه، این دیگه وقف نیست، هیچ مفهوم حبسی اینجا دیگه تصویر نداره عرفاً. پس بنابراین این چنین شرطی منافات با اصل وقفیت داره و اصل محبوسیت داره. در اینجا خیلی روشنه، جایی که شرط کنه که از ابتدا بتونن این آقایون بفروشن برای خودشون و ثمنش ملک طلقشون بشه. و اما در اون مورد دوم، اونجایی که آقای واقف مقصودش این باشه که اجازه بده بفروشن این را، تبدیل کنن، ولی بدلش را نتونن اتلاف کنن، بدلش باز وقفه، میبایستی صرف بر باز محبوس باشه اون بدل برای بطون آینده، آیا این چنین شرطی هم منافات داره با حقیقت و یا منافات نداره؟ این در حقیقت برمیگرده به اون نکته‌ای که قبلا اشاره کردیم توی بحث گذشته، که آیا وقف مالیت معقوله یا وقف مالیت معقول نیست. یعنی آیا میشه یک واقفی بیاد بگه من شخص خصوصیت شخصی این عین را وقف نمی کنم، اجازه میدم تبدیلش کنم، از ابتدا اجازه میدم، حالا من ابتدا جایز تبدیل باشه، ولی من مالیتش را وقف میکنم. به این معنا که این عین اگر هم تبدیل بشه و فروخته بشه، بدلش وقفه، مالیتش باستی وقف باشه، کسی حق از بین بردن مال را نداره به صرفش بر خودش. عین باستی مال، مالیت این عین باستی باقی باشه، ولی در ضمن عین دیگری، شخص دیگری از این اعیان، و ولی خصوصیت عینیش لازم نیست باشه، میتونه خصوصیت عینیش تبدیل کنه. این چنین وقفی معقوله، وقف مالیت، به طوری که عین وقف محبوس نباشه، عین دائما از اون ابتدای وقف جائز البیع باشه، جائز البیع باشه، ولی با مالیتش باشه حفظ بشه، حق تفریط به مالیت، به اتلافش یا به کم کردنش در بیع، به صرفش بر موقوفون بطن موجود از موقوفون علیهم، این را اجازه نداده مالک، بلکه حبس کرده مالیت را برای کل این بطون یا کل فقرا در هر زمان. آیا این چنین چیزی جائزه؟ وقفون صحیحون شرعیون یا نه؟ قبلا هم اشاره کردیم که ظاهر کلمات فقها اینه که این هم جائز نیست، اگر از ابتدا اینجوری بود که این عین محبوس نبود، عینیتش گرچه مالیتش محبوسه ولی عینیتش محبوس نبود، این دیگه وقف نیست، کنه در وقف یک مرتبه از محبوسیت فی الجمله، از محبوسیت و سکون و توقف و اون عین لازمه، برای ولو مدتن لولا العارض لولایه. اما اگر از ابتدا بگه این عینیتش وقف نیست، فقط مالیتش وقفه، این خلافه مثلا متفاهم عرفی از حقیقت و روح وقفه. اگر اینجور چیزی بگیم، خب این هم یکون و باطله، که ظاهر کلمات فقها اینه که در وقف بالاخره یک حبسی لازمه برای خود عین، از اگر حبس نشود لیس وقفه. اینجا این شرط باز میشه منافیه با مقتضای عقد وقف و حقیقت وقف. و اما اگر این رو نگفتیم، گفتیم برای که حبس همچنان که اضافه میشه به عین، اضافه میشه به مالیت، عرفاً هر دو عرفیت داره، این آقا مالیت مال خودش رو حبس کرد، میگه این مثلا مال اینقدر ارزش داره، این منزل مثلا اینقدر ارزش داره، یا یه پول رو میگیره وقف میکنه، میگه این پول رو من وقف میکنم، بر اساس این دیگه پول قابل وقف کردنه، این پول رو من وقف میکنم، به این معنا که مالیت این پول رو وقف میکنه برای فقرا، که یه چیز خریده بشه که عینش باقی باشه و فقرا ازش استفاده کنن، منزلی خریده بشه براشون، کتابی براشون خریده بشه مثلا برای طلاب، ولی مالیت از بین نره، تبدیلش بخوان بکنن به هر چیزی اجازه دارن، از ابتدا اجازه دارن، چون پول به نفسه قابل استفاده نیست، قرآن به بدله به تبدیله قابل استفاده است. از ابتدا این اذن به این تبدیل را داده، ولی عینیتش منظور نیست. عینش هم کتابی هم خریدن میتونن اون باز بفروشن، شرطی که اتلاف نشه اون مالیت در اون، بفروشن اون باش کتاب دیگری بخرن یا چیز دیگری اون وقت باشه بر فقرا یا بر طلاب و هاکذا. مقتضای فهم عرفی ما اینه که این چنین وقفی بایستی صحیح باشه، چون باز محبوسیت درش انشا شده ولی روی بر روی مالیت رفته این محبوسیت، نه بر عینیت. خصوصیت شخصی این عین موقوف محبوس نشده ولی مالیتش رو حبس کرده، اینم حبس و حبس قابل تعلق این مفهوم حبس مالیت این مال. و عینیتش هم به تبع، به تبع مالیت، ملک اون جهتی است که مالیتش مالکه، ولی مالیتش محبوسه، عینیتش محبوس نیست. عینیتش یجوز و تبدیل و هاست از طرف متولی یا خود اون عین موقوف علیهم میتونن تبدیل کنن به شکلی که مالیتش رو حفظ کنن در بدن. مقتضای عرف صحت این چنین وقفی است، ولی ظاهر کلمات فقها عدم صحت این چنین وقفی است. فرضا در جایی هم آیون تعبیر نکردن، بلکه عرض کردم گذشته ظاهر تعبیراتشون اینه که عین موقوفه از شرایطش اینه که به عینه قابل بقا باشه، مثل طعام و امثال اینهایی که انتفاع به یسابق تلفه لا یجوز وقفها. شاید اساس پول هم لا یجوز وقفه، چون عینش انتفاع به پول یسابق تلف پول، دست دادنش و تبدیلش به شی دیگری. اطلاق اون کلماتی که در اونجا گفتن اینجا را هم شاید بگیره. پس که انه فقها در مفهوم وقف عکس کردن این خصوصیت رو که خود عین هم قابل محبوسیت و یک مرتبه ای از محبوسیت و سکون و موقوفیت درش اخذ شده تا وقف بشه، ولی لایکون وقف کنن. فهم عرفی صحت این چنین وقفی است. صورت اول نه، در اونجا دیگه یقینا عرف هم قبول نداره. اونجایی که اصلا از ابتدا بگه میتونی اینو تبدیلش کنی بگیری بخوری، اونجا دیگه پس چجوری وقف کرده؟ حبس کرده. نه مالیت رو حبس کرد چون اجازه داد تلف بشه، اتلاف بشه. نه عینیت رو حبس کرد، پس حبسی در کار نیست اصلا. پس در وقف حبس فی الجمله یقیناً عقد شده، محبوس شدن فی الجمله حبس شده. اون وقت بحث در اینه که آیا بیش از این مقدار عینیت هم باستی محبوس باشه فی الجمله؟ پس بنابراین میشه فتوای مشهور، یعنی ظاهر فتوای مشهور. مشهور هم یه تصریحی نکردن، بله ظاهر مشهور اینه، معلوم نیست باشه، معلوم نیست اینجوری ظاهری باشه. اگر باشه اینجوری ظهوری خب حق میشه با مشهور، و اما ظاهر یعنی مقتضای تحلیل ارتکازات عرفی اینه که این هم معقول باشه کسی مالیاتی را بگیره حبس کنه. حالا چه خصوصیتی داره که عینیت را حبس کنه؟ مالیت یه مالی را حبس میکنه، اینم وقفون لمالیت المال علا اون بطون یا علا اون عنوان و جهتی که در اون جهت میخواد صرف بشه، مالیت مال بدون اخذ خصوصیتی در عین. یعنی اگر عرف دقیق باشه، مقتضای دقت عرف اینه که اینم بشه. مقتضای دقت عرفی اینه که حبس و وقف یک مفهومی است که این مفهوم انشائی است که هم میشه اضافه به عینیت بشه و هم میشه اضافه به مالیت بشه. اما اگر بگیم عرف اینه تعقل نداره، نمیکنه، مثلا اون دیگه بحث دیگری است. و کلمات فقها هم در این قسمت عرض کردم یک تصریحی به عدم جواز نیست، ولی از لابلای کلمات اینها شاید بشه استظهار کرد که اونها این چنین وقفی را تعقل نکردن یا تصویر نکردن و لذا متعرض وقف مالیت به این شکل هم نشدن. این یک جهت دوم از بحث. پس بنابراین یکی از دیگر از شرایط اینه که وقتی شرط میکنه واقف بیع موقوف علیهم وقف را عند الحاجه یا عند المصلحه، این شرط نبایستی شرط مطلق باشه، هر وقت بخواد دلش از ابتدا بتونه این کار بکنه، چون این منافات باز داره با وقف. اگر هر آینه جوری بود این شرط که از ابتدا شرط کرد که یجوز لهو، از ابتدای ام هر وقت خواست بفروشه و مال و ثمنش رو تصرف کنه و ملک طلقش بشه، این در حقیقت وقف نکرده، تملیک کرده، تملیک مطلق کرده، ملک طلقش کرده در حقیقت. پس یک مرتبه از موقوفیت و محبوسیت مالیت، بلکه حتی عینیت عند المشهور، این لازمون در تحقق وقف اگر بخواد شرط کنه واقف جواز تبدیل و بیع را، حالا یا بدلش هم وقف باشه یا بدلش هم ملک طبق باشه، این را میتونه شرط کنه به شکل استثناء، نه اینکه مطلقا این اینجوری باشه. به عنوان استثناء بعد از اینکه این موقوف شد، متوقف شد، محبوس شد، اون وقت اذا عرض عارضان مثلا یجوز له، مثل عارض حاجات، مصلحت، امثال اینها، یه این چنین حالتی باشه. اما اگر از ابتدا تجویز کرده بیع را، این یقینا خلاف حقیقت وقت خواهد شد، مثلا ولا یکون صحیحا. این هم یه جهت. جهت سوم در اصل بحث که ببینیم این آقایونی که قائل شدن به عدم جواز بیع، عدم جواز شرط بیع از طرف واقف، اینها مدرکشون در حقیقت چیست در این مسئله؟ چرا قائل به عدم جواز شدن؟ اینها به چه نکته‌ای متکی شدن در قول به عدم جواز؟ و آیا این شرط، شرط جائز و نافذ واقعا میشه این شرط را کرد؟ یعنی حق با قائلین به منع مثل مرحوم علامه، و اینکه این چنین شرطی هم منافات با مقتضای حقیقت وقت داره. مدرک قائلین به منع همینه در حقیقت، گفتن این شرط هم شرط جواز بیع ولو استثناءن و عند الحاجه یا عند المصلحه، نه مطلقا، این هم منافات با حقیقت وقف و حبس داره. پس لا یکون نافذن یا یکون مثلا مبطلا للوقف، مثلا وقف را باطل میکنه این چنین شرطی. این بحثی است که بایستی در آینده گفته بشه دیگه.